جلسه دوازدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه می فرمایید که از نظر هگل کل به منزله مطلق در بدایت تحقق نداره، کل همیشه در پایان تحقق داره. کل شأن پایانی داره، شأن غایی داره، شأنش در غایته. هیچ وقت در ابتدا کل محقق نمیشه. در هیچ موضوعی کل محقق نمیشه در ابتدا. شما هر چیزی را که بخواید بشناسید اول میگید ماهو، و این ماهو مای شاره هست. اگر گفتیم این ماهو و در پاسخ گفتیم این اسید سولفوریک، به این میگه اسید سولفوریک، مای شاره هش اینه. این کل نیست، این هیچ شناخته نیست، این شناخته مفیدی نیست، شناخته نیست که در علم به درد بخوره. کی میگیم اسید سولفوریک رو شناختیم؟ وقتی مای حقیقیه اونو بشناسیم. مای حقیقیش با تعریف شناخته نمیشه، مای حقیقیش در سیر به دست میان، یعنی در آزمایشات فراوان. در اینکه اسید سولفوریک در مواضع مختلف بیازماییم، پس اسید سولفوریک یکی یکی اوصافش پیدا میشه. پس اسید سولفوریک در پایان اسید سولفوریکه، اسید سولفوریک در ابتدا اسید سولفوریک نیست، انتزاعه. ماهو مای شارحه انتزاعه، انتزاعه یعنی با حقیقت فاصله خیلی داره. هگل میگه کل در پایانه. خب ممکنه ما به پایان نرسیم، به پایان حاصل نشه، ولی کل رو به پایانه، در همه امور هم داره. پس مطلق هم یه امریست که هر کلی همینطوره دیگه، هر کلی در پایانه. مطلق که دیگه کل همه کل هاست. این صفحهی که بهتون دادم در پیشگفتار کتاب فنومنولوژی روحه، شماره 20 پیشگفتار پریفیس. The true is the whole، حقیقت کل است. یعنی تا چیزی کل نشه هنوز حقیقی نیست. مقصود این که حقیقی نیست چیه؟ یعنی مطابق با واقع نیست، درست به معنای دقیق حقیقت. حقیقت آنچه که مطابق با واقع است، یعنی واقع محقق. متأ عنایت می‌فرمایید که وقتی هگل میگه حقیقی، حقیقی او عین واقعه، حقیقی او انضمامیه، حقیقی او جنبه ذهنی و مفهومی فقط نداره. امر حقیقی همیشه امر انضمامیه، کلی کلی استعیه. هگل به مفهوم کلی استعی رسیده، بدون شک کلی استعی رو میدونه چیه، و وجود منبسط یا لابشرط قسمی که او بیان میکنه عین کلی استعیه. بنابراین هر کلی برای او کلی سعیه. اگر کلی سعی نباشه از نظر او انتزاعیه، و امر انتزاعی حقیقتی داره. The true is the whole، but the whole is nothing other than the essence consummating itself through its development. حقیقت کله، اما کل چیه؟ کل چیزی نیست غیر از ماهیت و ذاتی که خودش را از خلال بسط و گسترش به تمامیت میرساند. Of the absolute it must be said that it is essentially a result. درباره مطلق باید بگوییم که مطلق ذاتاً چیه؟ ریزالته، یعنی نتیجه است. برخلاف فیخته، برخلاف شلینگ که مطلق در آغاز مطلقه. وقتی مطلق در آغاز مطلقه نمیتونه ازش بیای بیرون. مطلق چطور خودشو ترک میکنه؟ میگه مطلق فقط میتونه تو پایان باشه، نتیجه باشه. That only in the end is it what it truly is. بلکه فقط در پایان است که مطلق دقیقاً و حقیقتاً همان است که است. And that precisely in this consists its nature, viz. To be actual subject, the spontaneous becoming of itself. و دقیقاً این که در پایان است مطابق است با طبیعتش، یعنی با بالفعل بودنش، با سوژه بودنش، با این که از درون خود به سمت خود سیر میکنه. So it may seem contradictory that the absolute should be conceived essentially as a result. It needs little pondering to set this show of contradictions to light. اگرچه ممکن است تناقض برسد، به نظر متناقض بیاید که میگوییم مطلق باید به نحو ذاتی و اساسی به عنوان نتیجه متصور شود، قدری تأمل لازم است تا این نمود تعارض را آشکار کنیم، روشن کنیم. The beginning, the principle or the absolute as a first immediately enunciated is only the universal. آغاز، سرآغاز، اصل و یا مطلق به مثابه آن چیزی که بیواسطه بیان می شود. اینا که داره میگه، هم فیخته رو داره میگه، هم شلینگ رو داره میگه، اون مطلقی که جنبه بیواسطه داره، یعنی مطلقی که این آقایون گفتن، مطلقی که اینا میگن در آغازه، بیگینینگه، پرینسیپله. خب مگه مطلق از نظر شلینگ و فیخته پرینسیپل نیست؟ پرینسیپله. میگه این is only the universal. این فقط یه حرف کلیه، مطلق کلیه، کلی که در اینجا یعنی انتزاعی. Just as when I say all animals, this expression cannot pass for a zoology. So it is equally plain that the words, the divine, the absolute, the eternal, etc., do not express what is contained in them. ما وقتی که میگوییم همه حیوانات، همه حیوان، یه چیزی درباره همه حیوانات میگیم، میگه این هیچ ربطی به حیوان شناسی و جانور شناسی نداره، به خاطر اینکه امر حرف کلی داریم میزنیم. ما وقتی میتوانیم درباره حیوانات حرف بزنیم که تمام حیوانات یک به یک برای ما وصفشون یک به یک روشن شده باشه، اما یه حرف کلی وقتی میزنیم انضمامی نیست، واقعیت رو در بر نداره. این چیزی از جانورشناسی به ما نمیگوید. همینطور است کلمات همچین صاف و ساده‌ای مثل الهی، خدا، مطلق، ابدی، ازلی، مانند آنها، که به ما نشان نمیدهد محتوای خودش را. And only such words in fact to express the intuition as something immediate. بلکه فقط یه شهود بیواسطه به ما میده. شهود بیواسطه یعنی میخواد بگه بیواسطه، بیواسطه آگاهی نیست، بیواسطه آگاهی نیست، یعنی منکر علم حضوریه، علم حضور آگاهی نمیدونه، علم حسی را آگاهی نمیدونه، علم محسوس را آگاهی نمیدونه. هر چیزی که برای ما بیواسطه حاصل بشه شهود، شهود بیواسطه، این آگاهی نیست. از نظر هگل آگاهی فقط با واسطه امکان پذیره. واسطه هم یعنی همین سیر، سیر از تمام متفرقات. Whatever is more than such a word, even the transition to a more proposition kind of becoming other, that has to be taken back or is a meditation. ما وقتی می توانیم از این حرفا چیزی دریافت بکنیم، وقتی می توانیم به یک قضیه صرف عبور بکنیم که becoming other، غیر شدن توش باشه، غیر شدن، یعنی یه چیزی وقتی کم کم میره به سمت حقیقت خودش که اول غیر بشه، یعنی تا یه چیزی غیر نشه خود نمیشه. شما میخوای امر ابسولوت رو به دست بیاری، امر ابسولوت وقتی به دست میاد که اول غیر بشه. یعنی چی؟ میگه آب، آب را میخوای ببینید چیه؟ آب یکی یکی باید غیر بشه، یعنی آب باید بشه زلال. زلال یه مفهوم غیر آبه، شفاف نان غیر آبه، حلال غیر آبه، اینا همه مفاهیم غیر هم. این آب یکی یکی باید غیر را بیاره در خودش، امور غیر را، امور غیر خودش را بیاره در خودش. وقتی تمام امور غیر ممکن، غیر ممکن نه، غیری که براش ممکنه، همه اونا رو درون خودش جمع کرد، تازه خودش خود میشه. تفسیر دیالکتیکی از خود شدنه، یعنی هر خودی ابتدا و غیره بعد خود میشه. اگر چیزی اول خود باشه انتزاعیه، چون بی واسطه است. همه چیز در واسطه در سیر خود میشه. خود شدن یه عملیست در سیرورت، حرکت جوهری. هر چیزی در حرکت جوهری خود میشه، از اول خود نیست. متوجه این حرکت جوهری که ایشون میگه دیالکتیکیه، یعنی غیر میشه، دائم غیر میشه. اور اینه مدیتیشن، یعنی باید برگرده به مدیتیشن، یعنی به واسطه، باید برگرده به وساطت، و الا ایمیدیت بی واسطه هیچ وقت چیزی خودش نمیشه. But the justice that is rejected with horror. اما این مسئله که با ترس اون رو رد میکنن. As if absolute cognition were being surrounded when more is made of mediation than is simply saying that it is nothing absolute and is completely absent in absolute. که گویی اگه کسی غیر از این را ادعا کنه که وساطت نه خودش چیز مطلقی است و نه به هیچ وجه در مطلق موجود است، یک سره از شناخت دست شسته است. یعنی اینقدر اینو میترسن که اگر یک کسی بگه که آقا شناخت درش مطلق هست، همیشه تو شناخت همه رو مطلق هست، اگه غیر از این بگه مثل که از شناخت دست شست. اینا که میگن شناخت نسبی شد، میگه همه فکر میکنن به محض یه گفتی شناخت یعنی غیر شدن، یک وحشتی همه رو میگیره، میگه این که نسبی شد. شناخت پس چیه؟ شناخت اونه که مطلق یا خودش مطلقه یا مطلق توشه، یعنی شناخت با امر مطلق شناخته. یعنی داری نیچ مطلق سیره، در پایان به دست میاد. یعنی یه ذره راحت باشی، خودتون راحت کنی تا شناخت به دست بیاریم. خب در این عبارات شون ذکر میکنه که کل در آخره. اما اینکه این سیر چجوری رخ میده، این سیر چجور اتفاق میفته، یعنی مطلق چگونه از ابتدا و در ذات خودش عین تفرقه و بعد این تفرق میره به سمت وجود لابه شرط قسمی. پس هگل به لابه شرط قسمی قائله، اونم با این تفصیل، نه اینکه اول وجود جمعیه، وجود جمعی میشه. پس برای هگل وجود لابه شرط مقسمی مطلقاً مطرح نیست و او توجه نداره. لابه شرط قسمی اونم با این مشخصه. اما وجود لابه شرط قسمی از نظر فلسفی چگونه شکل میگیره، چگونه ممکن میشه، چگونه محقق میشه، مطلق چگونه محقق میشه؟ هگل میگه باید نقطه آغاز، یعنی این مطلق در آغاز و در نقطه آغاز در موقعیتی واقع بشه، یعنی مطلق از نقطه‌ای شروع کنه که مقدم بر اون هیچ نقطه دیگری وجود نداشته باشه. یعنی در سیر قهقرایی از جایی باید شروع کنه، در مراتب گسست، در مراتب تفرقه، به مرتبه از تفرقه برسه به لحاظ فلسفی که مقدمه بر اون مرتبه دیگری نتواند تصور بشه، یک. و ثانیاً اون مرحله و مرتبه و نقطه دارای ویژگی باشه که بتواند جمیع مراتب بعدی را تعمیم بکنه. یعنی نباید بینونت ازلی داشته باشه با جمیع مراتب بعدی و الا نمیتونه سیر کنه. پس باید نقطه‌ای باشه مطلقاً اول و ثانیاً بتواند جامع جمیع مراتب بعدی باشه که مطلقتون اونو حاصل کنه. بعد بحث مفصل میکنه در منطق هگل که این نقطه کدوم نقطه است، این کجاست. یکی یکی تمام فلاسفه رو نقد میکنه، از افلاطون بگی میاد جلو تا فیخته تا شلینگ، همه رو یه جا نقد میکنه و میگه اینا متوجه نشدن که نقطه آغاز فلسفه کجاست، در کجا باید این نقطه رو شروع کرد. البته وقتی داره اینا رو میگه در مقام خودشو داره میگه به عنوان در واقع خاتم الحکما، میگه این اینا نتونستن پیدا کنن و بنابراین حکمتشون حکمت ناقصه. اون نقطه کجاست؟ بعد اعلام میکنه اون نقطه وجوده. فلسفه از وجود باید شروع کنه و میگه اینا از وجود شروع نکردن، اون یکی از آب شروع کرد، یکی از هوا شروع کرد، از آتش شروع کرد، از مسل شروع کرد، ارسطو از جوهر شروع کرد، کانت از قضایا شروع کرد، من استلایی شروع کرد، لایبنیس از مونات شروع کرد، اسپینوزا از جوهر شروع کرد، دکارت از کوژیتو شروع کرد، هر کدوم از اینا از یه جایی شروع کردن و اینها همه نقاط اشتباهه. نقطه حقیقی فلسفه وجوده، وجود محض. وجود محض اونه که مقدمه بر اون موضعی نیستی، قبل از وجود چیز نیست و ثانیا جمیع مراتب و کمالات در وجوده. پس میتونه همه کمالات در خودش داشته باشه. اینه که از وجود شروع میکنه و این بحث در منطق مطرح میکنه. منطق یعنی وقتی که منطق رو آغاز میکنه، منطق رو با وجود شروع میکنه. یعنی علم المنطق یا ساینس آف لوجیک هگل انتولوژی علم الوجوده. اینه که منطق هم با همون فلسفه یکیه. فکر نکنیم که منطق امری جدا از فلسفه است، مطلقا اینجوری نیست. و فکر نکنیم که یک منطقی هست اول باید اون منطقو خوند بعد فلسفه درست کرد. و این اهتمامی که امروزه در جامعه نخبگان ما به روش هست، روش، همه دنبال روش هست، با روش شناسی، روشمند کردن، روش ها رو پیدا کنیم، باید تنقیح روش کنیم، ای روش روش روش، این همال دوری از اندیشه هست، دوری جامعه ما از فکر. ما فکر میکنیم می توانیم روش درست کنیم، روش هایی درست کنیم، بعد با اون روش ها بریم سراغ محتوا. ما نمیدونیم که هرگز روش از محتوا جدا نیست، محتوا به اقتضای محتوا بودنش مولد روشه. ماده خودش در صورت ظاهر میکنه، نمیتونی یه صورت درست کنی بعد دنبال مادهش بگردی، نمیتونی یه لباس بدوزی بعد دنبال این بگردی که این لباس رو به کی بپوشونم. این لباس به قامت لباس میشه. همه اندیشمندان روششون با اندیشهشون با همه. کدوم فیلسوفی در تاریخ اول روش درست کرده بعد رفته فلسفه درست کرده؟ یکی رو پیدا کن. روش این فلسفه با اونه. این یعنی مثلا فرض کنیم میگیم لوجیک دیگه، لوجیک ارسطو. شما فکر میکنید لوجیک ارسطو امر مطلقه؟ لوجیک ارسطو مال فلسفه ارسطو. یعنی وقتی جنس و فصل و تعریف میاد و جنس و فصل بحث میشه، جنس و فصل مال ماهیاته. اگر شما ماهیات رو گذاشتید کنار در فلسفه‌ای که اعتنایی به ماهیات نمیشه، جنس و فصل معنی نداره، جنس و فصل از بین میره. این تعاریف دیگه اینطوری نیست. وقت سلاحازا بسیار از امور همینطوره دیگه. این که هگل به منطق ارسطو حمله میکنه و میگه منطق ارسطو نمیفهمه تناقض یعنی چه، منطق ارسطو تناقض رو نمیفهمه یعنی چه، نه اینکه هگل مخالف اصل تناقضه. هیچ متفکر مخالف اصل تناقض نیست. در رحمتشون کنه استاد ما حضرت آقای مطهری فرمان که این غربی ها اینقدر شهوت حرف جدید زدن دارن که منکر اصل تناقض شدن بعضی هاشون. هی دوست دارم حرف جدید بزنم، خانم یه بیا منکر اصل. نه این بیچاره منکر اصل تناقض نیست، این انکار ثوابت میکنه، میگه این ماهیات ثابت نیستن. حالا این ماهیات ثابت با منطق ارسطو تطبیق میکنن، بنابراین جنس و فصل بی جنس و فصل، جنس و فصل عوض میشه، پس هر چیز غیر میشه دائما و حرکت میفته. والا اینا هیچ کدوم منکر اصل امتناع تناقض به عنوان اصل شناخت معرفتی نیستن، اینا در عالم خارج یه چیز دیگه دارن میگن. از وجود شروع میکنه. خب بذاره بخونیم ببینید چجوری از وجود شروع میکنه. ماهی امروز چیزهای مختلف این بحث هگل در منطقه آشنا بشید با اینم داشته باشیم که این مربوط میشه به بحث هگل. اینم ملا صدرا تعلیقه بر شفاست، تعلیقه بر شفای ملا صدرا رو با منطق هگل ببینیم که مناسبتی شاید بینش باشه. Section 1 Determinateness Quality. بخش اول تعین تکیف. Being is the indeterminate immediate. وجود بی واسطه نامتعین است. وجود که میگه وجود محض، وجود محض که میگه با وجود مطلق تفاوته. وجود مطلق حاوی جمیع کمالاته، بسیط الحقیقه است، ولی میگه وجود محض، وجود محض وجود خالی از تعین، وجودی که هنوز هیچ تعینی از تعینات ماهوی نداره. It is free from determinateness in relation to essence and also from any which it can possess within itself. وجود آری از هر تعینی در نسبت با ماهیت و نیز آری از هر تعینی که می تواند در کنه ذات خود واجد باشد. وجودی که آری از هر تعینی در نسبت با ماهیت، وجود و ماهیت. ببین ابن سینا کجاست؟ ابن سینا کجا حضور داره؟ ابن سینا تو متن منطقه هگل تفکیک وجود و ماهیت و ربط وجود و ماهیت، نسبت وجود و ماهیت، افتخارش به ابن سیناست. این تو متنه. نه نه ما آکویناس از ابن سینا گرفته.
برای خودشون با آکویناس
مستند. نه نه خود آکویناس که مرتب میگه ابن سینا. خب برایان مگی بله، ولی خود ابن خود اون بند خدا که میگه
خودش
بله 170 یا 80 بار ابن ذکر ابن سینا میکنه در آثارش. من 180 بار نه خیلی خیلی خودشونو مدیون ابن سینا میکنه. همه نویش کن پوزیتیو. This reflectionless being is being as it is immediately in its own self alone. این وجود بدون بازتاب، بازتاب یا رفلکشن یعنی همون مدیشن وساطت، وجودی که بر خودش عنایت کرده، وجودی که بر خودش التفات کرده باشه نیست، وجود بیواسطه، وجودی است که بیواسطه تنها خودش است. Because it is indeterminate being, it lacks all quality. از آنجا که وجود نامتعین است، فاقد هر گونه تکیف است. But in itself, the character of indeterminateness attaches to it only in contrast to what is determinate or qualitative. اما فی نفسه خصیصه عدم تعین، صرفاً در تقابل با آنچه متعین یا متکیف است به آن اطلاق می شود. پس دو شأن وجود. شأن اولش اینه که فاقد هر نوع تعین و تکیفه. پس مطلق به شرط لا. این مرتبه وجود مطلق به شرط لا. یعنی به شرط لا از همه تعینات. بعد میگه حالا همین نامتعینی، همین نامتعین بودن که انه براش تکیفه، یعنی میگیم حالا مطلقه، مطلق از جمعی تعینات. پس الان متصف میشه به وصف مطلق، و چون متصف میشه به وصف مطلق گویی به نحوه به شرط شیء اعتبار میشه. در پس میگه فی نفس خصیصه عدم تعین صرفا در تقابل با آنچه متعین یا متکیف است به آن اطلاق میشود. پس نامتعینی گویی تکیفشه. اما وجود متعین در تقابل با وجود است به طور عام، به طوری که همانا نامتعینی وجود عام مقوم کیفیت آن است. پس نامتعینی را داره توضیح میده. But determinateness being stands in contrast to being in general, so that the very indeterminateness of the latter constitutes quality. It will be shown that the first being is in itself determinate, and therefore secondly that it passes over into determinate being is determinate being. بنابراین معلوم می شود که وجود نخست متعین به خودش است، یعنی به شرط لا، و بنابراین چون ثانیاً به وجود متعین سیر می کند لذا وجود متعین است، یعنی به شرطش. But that this latter as finite being sublates itself and passes over into the infinite relation of being to its own self, that is thirdly into being for self. اما از آنجا که این وجود متعین به مثابه وجود متناهی خودش را رفع می کند، یعنی متناهی یعنی که متصف به قید دیگه، چون مقید متناهیه، پس خودش را از حالت تناهی و مقید رفع می کنه، یعنی مفهوم اطلاق یا مطلق که وصفشه این را رها میکنه، به محض که این را رها کرد وارد مرحله سوم میشه، یعنی مرحله وجود لا به شرط میشه. یعنی یه وقت به شرط لاست، یه وقت قید داره، یه وقت خودشو بدون قید اعتبار، مع قطع نظر از قید اطلاق. اما از آنجا که این وجود متعین به مثابه وجود متناهی خودش را رفع می کند و گذر می کند به نسبت نامتناهی وجود با خودش، یعنی سالسن به وجود برای خودش. پس وجود برای خودش همون وجود لا به شرط چیه؟ قسم. دیگه از این صریح تر عبارات، یعنی هگل داره میگه آغاز فلسفه وجود لا به شرط قسمیه. هیچ ما هیچ حرفی گردن هگل نمیذاریم، هر چه هگل میگه خودش میگه. پس میگه یا نامتعینه، یا نامتعینی تکیفشه، یا قطع نظر میکنه از تکیف و لا تکیفی، میره لا به شرط از تکیف میشه. میگه این نقطه آغاز فلسفه. حالا این نقطه آغاز فلسفه، حالا وجود نقطه آغاز فلسفه است. چپتر 1 بینگ. بینگ پیور بینگ، وجود، وجود محض. فکر نکنید فقط تو اسفار اینا هست. وجود محض without any further determination، بدون هیچ تعین دیگری. In its indeterminate immediately it is equal only to itself. وجود محض بدون هیچ تعین دیگری در بلا توسط لا علت تعین، در بلا توسط لا علت تعین، فقط با خودش کفو است، فقط کفو با خویش است. و حتی با دیگری ناکفو نیست، با دیگری غیر کفو نیست، یعنی هیچ چیزی جز خودش نیست، وجود فقط خودش است و بس. It is also not uncorrelated to another. It has no diversity within itself, nor any with a reference outwards. هیچ تفرقی در درون خود ندارد و نه تفرقی در ارجاع به بیرون. پس سمده تو پر خودشه، فقط خودشه و لاغه. It would not be held fast in its purity if it contained any determination or content which could be distinguished in it or by which it could be distinguished from any other. اگر تعینی و محتوایی می داشت نمی توانست در محوزتش دوام آورد، دیگه محض نبود. اگر کوچکترین تعینی داشت دیگه محض نبود. بنابراین لا علت تعین و خلو و محض است. It is pure indeterminateness and emptiness. پس لا علت تعین و خلو و توهی، توهی محض است. There is nothing to be intuited in it, if one can speak here of intuiting, or it is only this pure intuiting itself. هیچ چیز نیست در آن که به شهود درآید. یه دفعه ببینید شهود رو مطرح میکنه. وجود شهود. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا وجود جدای از آگاهی نیست. وجود این آگاهیه، یعنی این همون منه که الان به شأن وجود متشأنه. شأن وجود همون منه فیخته است دیگه. این بنابراین این عین آگاهیه. پس اگر وجوده در این حال شهود وجوده، و چون بیواسطگی مال شهوده اینه که شهود میاره. پس میخواد بگه وجود از آگاهی جدا نیست، یکیه. وجود آگاهی یکیه، ابژه و سوژه یکیه با هم. یعنی اون چیزی که شلینگ بیان کرده الان ایشون داره تفسیر میده. شلینگ اثبات کرد که نمیتواند سوژه و ابژه جدا باشه. الان داره وقتی میگه ابژه یعنی وجود، میگه همون وقت شهود، اونم همونجا معنی داره. پس وقتی وجود لا علت تعین شد به شهود هم تعلق نمیگیره، شهود به اون تعلق نمیگیره. هیچ چیز در آن شهود نمیشود اگر بتوان در اینجا از شهود سخن گفت، و یا در واقع شهود محض خودش است. just as little is anything to be thought in it, or it is equally only this empty thinking. پس در آن چیزی اندیشیده نمی شود یا بگوییم اندیشیدن توهیست. Being the indeterminate immediate is in fact nothing and neither more nor less than nothing. پس در آن چیزی اندیشه نمی شود یا بگوییم اندیشیدن توهیست وجود یا بلا توسط لا علی تعیین در واقع عدم است نبیش و کم از عدم. پس این وجودی که تا حالا توضیح دادیم این وجود محض لا علی تعیین میگه عدمه، میگه وجود عدمه، تعیین نداره. چیزی که تعین نداره، چیزی که هیچ تعینی نداره، ملحق به عدم. پس وجود محض،
وجود محض
وجود نیست که پر میشه، بعد پر میشه. الان مثل وجود لا به شرط مقسمی رو به چی تشبیه کردن؟ تو متن ملا صدر رو تشبیه کرد به چی؟ ماده، به هیولای اولا. این همونه، هیولای اولا ملحق و عدم نیست که انه و عدم. خود هیولای اولا چیه؟ هیچ. یعنی داره میگه وجود محض و همون هیولای اولاست. اما حرف و رفاره داره میزنگی منطقه. اونا گفتن که مقربون من وجه مبعدون من وجود، چون اون جنبه جمعی داره پس نقص نداره، که جنبه جمعی نداره، این عین تفرقه است. این همون وجود محض اول کاره، بنابراین مقامش گویی مقام هیولاست. حالا کی گفته که این عدم از این اینطوری عدم ازش استخراج کنه؟ یه رجوع کنید حالا به متن ملا صدر رو هم که دادم به تو، جلد دوم الهیات شفا، شرح و تعلیقه ملا صدرا بر الهیات شفا، جلد دوم پاراگراف پایین. و اعترض شیخ الاشراقیین و ان الهیولا اذا کانت علا حاض استزاجه من کونها محض الوجود مسلوباً عنه الزوائد کانت مثل واجب الوجود لأنه عندهم وجود محض مسلوب عنه الزوائد ساقط. اعتراض میکنه شیخ اشراق به اثبات هیولا. اشکالی که شیخ اشراق به هیولا وارد میکنه اثبات همون هیولا، میگه این هیولا در سزاجت و سادگی و بساطت، مگه نمیگه هیولا بسیطه؟ مگه نمیگه هیچ تعینی نداره؟ خب این که شد واجب الوجود، واجب الوجود هم هیچ تعینی نداره. پس این هیولایی که شما حکما گفتید این فرق با واجب الوجود نداره، به خاطر اینکه هیچ زوایدی و هیچ تعلقی تعیینی نداره. و ملا صدرا میگه و این اعتراض شیخ اشراقی ساقط، لان الفرق بین القولن کالفرق بین السماء والارض فکون الهیولا. حالا ببینید اینجا درست بود که هگل داره عبارت فکون الهیولا وجودن علی الاطلاق. این وجودن علل اطلاقی که این میگه همین وجود محض هگل، وجود محض. معنا انها لغایت قصوره، لغایت القصور لا تکون شیئا مخصوصا ولا یهمل علیها شیئا الا مطلق الوجود العام الشامل لجمیع الاشیاء حتی الاعدام والملکات والقوا والاستعدادات. میگه هیچی نیست، فقط خودشه، فقط مطلق الوجود. این هیولا مطلق الوجود، هیچی درش نیست، هیچ احتمالی نداره، فقط استعداد برای اونا، ولی الان هیچی خودش نیست. فهیه لعجل انها قوتون محضتون یستقو علیها معنى الوجود المطلق. پس این قوه محضه برای آینده، پس به همین دلیل بهش میگیم وجود مطلق. فهیه به هذا المعنى لیست از یدم مطلق الوجود. وجود مطلق وجود همون مطلق وجوده، یه وجود مطلق همون مطلق وجوده، این همه حرفه که هگل میزنه داره میگه دیگه. و الا لکانت لاحقتان بالعدم المحض. الله اکبر. ببینید صاف داره میگه وجود مطلق همون عدم محض، عدم وجود محض همون عدم محض. فکر میکنیم که اینا فلسفه بلد نیستن، اینا چیز بلد نبودن، اینا چیز سرشون نمیشده، یه چیزهایی گفتن چه خودش هاشا و کلا که وجود همون عدم باشه. خب این وجود، این که وجود که شد عدم. ببینید آدم بگرده تو مون لسنده چه چیزها که پیدا نمیکنه. بعد nothingness، عدم. حالا عدم جالبه، nothing pure nothing، عدم عدم محض. it is simply a quality with itself، عدم محض صرفا کفر خیشه است. complete emptiness absence of all determination and content undifferentiateness in itself، خلو کامل، غیاب هر گونه تعین و محتوا، عدم تمیز فی نفسه. In so far as intuiting or thinking can be mentioned here, it counts as a distinction whether something or nothing is intuited or thought. تا آنجا که میتوان از فکر کردن و شهود کردن در اینجا ذکر کرد، این عدم تمیز. پس این که عدم به مثابه چیزی به شهود درآید یا به اندیشه درآید یک تمایز محسوب می شود. To intuit or think nothing has therefore a meaning. پس شهود کردن یا اندیشیدن به عدم معنایی دارد. پس وقتی که ما به عدم می اندیشیم یا عدم رو شهود می کنیم بی معناست؟ حکمای ما که نفس الامر را شامل عدم هم می دونن دیگه، نفس الامر عدم هم هست. پس عدم اینطوری نیست که توهی از واقعیت باشه، عدم شأنی از واقعیت داره، یعنی واقعیت و نفس الامر شامل بر عدم هم می شه دیگه. والا عدم اگر اعتباری بود نمیتونست نقیض مفهوم وجود که مفهوم حقیقیه باشه. هیچ مفهوم اعتباری نمیتونه نقیض مفهوم حقیقی باشه. پس مفهوم عدم مفهوم اعتباری نیست و همین دلیل حکما نفس الامر رو شامل عدم هم میدونن.
دلیل حقیقت چی میشه؟
باطل. خب باطل و ذاته دیگه. خب حالا مفهوم که میسازیم مفهومیه که اعتباریه، یعنی جزء مفهوم قراردادیه. خب اما همون که محض نیستا یه چیزی بیش از محض توشه، همونه که اینا بهش میگن نفس الامر. نفس الامر توش عدم هم هست. خب اگر اینطوره یعنی داره یه همچین یه ذره وجود رخنه میکنه تو این عدم، تو همین عدمی که باطل و ذاته. تو این توی nothing has therefore a meaning، بنابراین شهود کردن یا اندیشیدن به عدم یه معنایی داره. Both are distinguished and thoughts. Nothing is. پس میانه اینها تمایزی هست، بنابراین عدم هست. Exists in our intuiting or thinking. پس عدم در اندیشیدن و فکر کردن ما هست، یعنی ما میتوانیم به عدم فکر کنیم. Or rather, it is empty intuition or thought itself. و یا در واقع شهود خلو یا اندیشه خلو می باشد. And the same empty intuition or thought as pure being یا همان شهود خلو یا اندیشه مانند وجود محض. Nothing is therefore the same determination or rather absence of determination. بنابراین عدم همون دترمینیشن یا همون تعین و یا بلکه غیاب تعینه و بنابراین all together اینا همه یکی است از pure being. بنابراین عدم همون وجود محض. از همونطور که وجود محض عدمه، عدم هم وجود. از وجود محض و عدم محض یکی هم. یعنی بنیاد جهان بر تناقضه، بنیاد عالم بر تناقضه. این میگه بنیاد بر تناقض. یک تناقض رو بذاری کنار، عالم محو میشه. بنیاد عالم خب چجوری میشه بر تناقض باشه؟ نه اینکه بنیاد عالم بر تناقض هست و میماند، بنیاد عالم بر تناقضه اما در تناقض نمیمونه، رفع تناقض میکنه. دائم جهان مؤسس بر تناقضه و رفع تناقض، چون در تناقض نمیشه باقی موند. خب پس اگر وجود عدمه و عدم وجوده چه اتفاقی میفته؟ مرحله سوم بیکامینگ. این هم با مستاق. نه این مستاق اصلا هگل با مفهوم از نظر هگل این مستاق. اصلا مفهومش مفهوم ناظر به مستاقه. اصلا هیچ مفهوم به ماهو و مفهوم براش مطرحی. بله تعیون خارجی. مستاق هم تعیون خارجیه، مستقیم رو تعیون خارجی بست. میگه تعیون خارجی وقتی محض باشه وجود، اما عدم عدم باشه من. واقعا هم همینطور، عدم خلوب تعیوناته، وجود و عدم خلوب تعیوناته. پس این دوتایی به هم سیر میکنه. این گویی اونه، اون گویی اینه. چشمندی نیست، هولناکه. یعنی شما یه دفعه میدونید جهان بنیادش عوض شد. خیلی هولناک جهان بر تناقض استوار باشه و این نحوی از اندیشیدنه. میتونید رد کنید؟ اگه بتونید همینجا بتونید رد کنید، هگل رد شده.